این خانم سیمان، خب جناب سرهنگ بیلاد به سختی از بین بردن یا ترور این مرد اشاره کردن. این چیزیه که صادقانه میخوام همین اول صحبت ها من هم روش صحه بگذارم. اجازه بدید اول یک مرور کوتاه رو برخی از جنایات این مرد مخوف داشته باشیم. شاید به این شکل حضور یک ژنرال آمریکایی در جمع دوستان اسرائیلی بهتر درک بشه. عماد مغنیه، ملقب به حاج رضوان، مسلمان شیعه، متولد 1962 در بیروت. این مرد از دوران نوجوانی وارد دستجات خرابکاری لبنان و بعدش وارد شاخه نظامی الفت و وابسته به سازمان آزادی بخش فلسطین شده. یکی از اولین آثاری که از خودش به جای گذاشته بمبگذاری سال 1983 در ساختمان نظامی اسرائیل بوده که جناب سرهنگ گیلاد حتما در اون دوران سرباز بودن و در پایگاه دیگه به سر می بردن. درست میگم؟
بله.
حمله به پایگاه نظامی تفنگداران نیروی دریایی آمریکا که متاسفانه منجر به کشته شدن 350 نظامی آمریکایی شد. و این یکی دیگه از مواردیه که این مرد رو نه تنها برای اسرائیل که برای دولت مقتدر آمریکا هم تبدیل به یک کابوس کرده. بحران گروگانگیری لبنان با حضور مستقیم عماد مغنیه اتفاق افتاد. تو هواپیما ربایی خطوط هوایی WTA آمریکا حاضر بوده. CIA معتقده در این 20 سال اخیر سرنخ خیلی از عملیات ضد غربی شیعه در دست عماد مغنیه بوده. از اوایل دهه 90 وارد حزب الله لبنان شده و تو خیلی از جریانات به عنوان طراح و فرمانده حضور داشت. مهمترین نمونش کشتن سربازان اسرائیلی و گروگانگیری در خاک اسرائیل و بعد در جنگ 33 روزه که قطعا به لحاظ آماری شما بهتر از من در جریان تلفاتی که تحت فرماندهی ویژه عماد مغنیه بر ارتش اسرائیل تحمیل شده هستید. پس دولت آمریکا هم به اندازه دولت شما از این مرد زخم خورده و طبق صحبت‌های انجام شده با مسئولین بلندپایه تصمیم گرفتیم عماد مغنیه رو در یک عملیات مشترک و به هر شکل ممکن از پا در بیاریم تا به این طریق بتونیم حزب الله رو تضعیف کنیم.
کشتن عماد مغنیه آرزوی قلبی هر اسرائیلیه، اما چگونگی عملیات مهمه، چون کسی با این سبقه تاریخی که شما برخیش رو اشاره کردید به این راحتی دم به تله ما نمیده، وگرنه مدتها پیش ما اونو از سر راه بر میداشتیم.
و کجا؟ ما حتی نمیدونیم عماد الان کجاست. اون همه جا هست و هیچ جا نیست.
سوریه محل انجام عملیات به احتمال زیاد در سوریه است.
با استناد به چه شواهدی؟ هرچند ما میدونیم که عماد به سوریه رفت آمد داره و مخصوصا با نیروی قدس سپاه ایران هم در اونجا مراوداتی داره.
هیثم رو که به خاطر دارید، عامل نفوذی موساد و CIA در حلقه نزدیک به سید حسن نصرالله.
خب هیثم رو که میدونید توسط حزب الله به عنوان جاسوس شناسایی و دستگیر شد.
بله دستگیر شد، ولی ما تونستیم شخصی رو که تو زنجیره ارتباطات هیثم بود رو باهاش ارتباط برقرار کنیم و از طریق این شخص در جریان رفت و آمد عماد مغنیه به سوریه هستیم.
این خیلی خوبه قربان، اما حوزه نفوذ ما تو سوریه یه مقداری محدوده، حتی بیشتر از یه مقدار برای بردن تجهیزات یا نیرو.
در این مورد هم دوستان آمریکایی ما قول همکاری دادن.
البته شما هر اون چه که نیاز داشته باشی توسط هواپیمای مسافربری به دمشق منتقل میشه.
یعنی کماندوهای اسرائیلی رو میخواین با هواپیمای آمریکایی ببرین دمشق؟
من صحبتی از عملیات چریکی نکردم جناب سرهنگ. چون با کسی که قبلا صدها کماندوی زبده و مسلح اسرائیلی و آمریکایی رو سر به نیز کرده نمیشه اینطور روبرو شد. خودتون بهتر میدونید.
منظوری نداشتم جنرال، منو ببخشید.
عملیات شناسایی به صورت پهپادی و کنترل از اتاق فرمان در تل‌آویو و به وسیله بمب‌گذاری در محل انجام میشه. چیزی که شما و ما نیاز داریم زمانبندی، دقت نظر و یک سری امکانات پیشرفته راداری و تصویربرداری پهپادی و مواد منفجر است.
معقوله، من فکر میکنم موفق میشیم.
بسیار خوب، شما آقای یاتون با توجه به زمان کمی که داریم باید نیروهای نفوذی که متخصص بمب‌گذاری باشن رو انتخاب کنید و شما سرهنگی داد مسئول ارتباطات پهپادی و انتقال اطلاعات و انفجار نهایی هستین. جنرال مکنین هم به عنوان ناظر عملیات با ما همراهن.
و مسئولیت شما خانم شمون؟
سیمون، من مسئول هماهنگی عملیات هستم جناب بنیامین یاتون.
به تبعات این ترورم فکر شده؟
از دهه 90 اسم ماد مغنیه به عنوان تروریست تحت تعقیب تو فهرست سرویس های اطلاعاتی آمریکا ثبت شده. پس رسانه ها منتظرن تا خبر کشته شدن یک تروریست رو سرخط خبرهاشون بذارن.
و در مورد واکنش های تلافی جویانه دولت لبنان و حزب الله چطور؟
فراموش نکنیم که عملیات در خاک سوریه انجام میشه و نه لبنان. پس اسرائیل تجاوزی به خاک لبنان انجام نداده. رسانه های ما همینطور که کشتن عماد مغنیه رو به عنوان یک تروریست اعلام میکنن و واکنش های حزب الله رو هم به عنوان تروریست مطرح میکنن. نگران مشروعیت این عملیات نباشید.
البته با از بین رفتن عماد مغنیه امکان این هست که حزب الله بیشتر از هر وقت دیگه مرعوب بشه و سر جاش بنشینن.
شاید، شاید هم نه، چون عماد مغنیه یکی از مهرهای حزب الله است و البته مهره مهمیه.
منطقه رو به طور کامل تحت پوشش داره.
الان تصویر بده و موقعیت رو به شکل دقیق مشخص کن.
الان باید تصویر رو داشته باشی.
متشکرم. دوربین دید در شمم لازمه. قسمت هایی که تو تاریکی مشخص نیست و توی مانیتور دیگه میخوام. وضعیت جناب یاتون؟
این اتومبیل نقره رنگ کنار خیابون حامل بمبه. میشه تصویر رو کمی بزرگتر ببینیم؟
بله. خوبه؟
عالیه.
دوربین دید در شب روشن شد. تصویر داری سرنگ؟
اگه به موقعیت نزدیکتر بشی بهتره.
تلاش خودمو میکنم.
سلام.
سلام آقای
جنرال.
سلام جنرال مکنیل. خانم سیمون خوبید؟
ممنون.
بنشینید خواهش میکنم.
متشکرم.
جناب جنرال مکنیل، اون اتومبیل نقره رنگی که رو تصویر و زیر نور چراغ برق میبینید توسط مأمورین ما در دمشق بمب‌گذاری شده.
خیلی نو و گران قیمت به نظر میرسه.
باید از خانم شمعون ببخشید سیمون تشکر کنیم که برای بودجه عملیات دستمونو باز گذاشتن.
سرهنگ، همه چیز خوب پیش میره؟
بله، هیچ مشکلی نیست. به خاطر عملیات شبانه پهپاد روی منطقه کاملا مسلطه، اونقدر که حتی شماره کف کفش عماد رو هم بعد از کشته شدن بشه تو تصویر دید.
شما چطور جنابیتون؟
من تنها نگرانیم از بابت میزان انفجاره، چون فرصتی برای آزمایش بمب نداشتیم.
نگران نباشید، این بمب قبلا توسط متخصصای ما در کارولینای شمالی آزمایش شده. یادتون باشه موفقیت این عملیات به همون اندازه‌ای که برای شما اهمیت داره برای ما هم مهم. در ضمن از دیروز یک هیئت آمریکایی وارد بیروت شدن که منطقه رو تحت نظر داشته باشن.
به منم خبر دادن که کلیه یگانهای مرزی شمال اسرائیل و نوار غزه آماده باشه کامل هستن.
مشخص نیست عماد مغنیه با کی وارد ساختمون شده.
از لحظه ای که ما با پهپاد رصد رو شروع کردیم یه ده رفتن اومدن اما هویتشون مشخص نبوده. خب اونجا تو تاریکی انگار چند نفر در حال اومدن هستن.
اگر اماد باشه نباید فرصت رو از دست بدید.
اجازه بدید تصویر رو بزرگ کنم. آها خب هنوز نه.
اینجا خیابان الحدیقه است، یک مرکز پلیس و دفتر اصلی اطلاعات سوریه تو همین خیابونه، به خاطر همین اینجا رفت و آمد زیاده.
اخبار عملیات و اول رسانه های ما اعلام میکنن یا منتظر واکنش حزب الله میمونیم؟
شما اگر اول اعلام کنید خیلی بهتره، چون این عملیات چیزی نیست که بشه پنهانش کرد و ترور عماد مقنیه برای هیچ گروه و دولتی به اندازه شما اهمیت نداره.
بس اهمیتش برای دولت شما چی شد؟ دولت آمریکا برای دستگیری عماد مقنیه جایزه 25,000 دلاری تعیین کرده.
مسئله خطر هر روزه یه که برای اسرائیل داره، اونم به خاطر همسایگی با لبنان و نفوذشون بین فلسطینی ها.
خب این باید عماد باشه که به اتومبیل داره نزدیک میشه.
چند نفر همراهشن؟
حتما باید محافظش باشه.
تصویر بزرگ کنید لطفا جناب سرهنگ.
بله بله.
این شخص کناریش نمیتونه محافظ باشین، زیادی با هم صمیمی راه میرن.
اجازه بدید وارد منطقه روشن‌تر شده.
تصویر این مانیتورم بزرگتر بشه لطفا سرهنگ.
الان فکر میکنم خوبه.
خدایا درست میبینم یا نه؟ بازم میشه زوم کنید سرهنگ؟
این نهایت زومه قربان، بیشتر از این به خاطر کمی نور کیفیت میاد پایین، الان باید قابل شناسایی بشه. اماده؟
این شخص خود اماده. اما این نفر کناری
کیه؟
قاسم سلیمانی.
مطمئنید؟
لطفاً تصویر قاسم سلیمانی رو برای اون بالا بیارید از اون سیستم خانم شمعون.
سیمون.
اسم شما هیچ اهمیتی نداره خانم، عکس قاسم سلیمانی.
منم فکر میکنم خودشه.
این تصویر فرمانده سپاه قدس ایرانه، سردار قاسم سلیمانی،
کسی که خیلی خطرناکتر از عماد مقنیه است. چه اتفاقی؟ جنرال فکر میکنید الان اگه شاسی انفجار رو بزنیم انفجارش بتونه دو نفر رو با هم از بین ببره؟
این چیزی نیست که تو برنامه ی عملیات اومده باشه.
چه اهمیتی داره؟ الان دوتا از خطرناکترین فرمانده های منطقه شونه به شونه هم اومدن تو تور ترور ما، چی از این بهتر؟
عواقبش آقای بنیامین یاتوم، عواقب.
سرهنگ ازت خواهش میکنم اون دکمه رو فشار بده، هیچ وقت دیگه همچین فرصتی پیش نمیاد سرهنگ.
سرهنگ الیاد
قربان،
به عنوان موافق نظامی بر اساس درجات بین المللی بهتون دستور میدم فعلا دست نگه دارید.
دستور شما کاملا برای من مورد قبول جنرال، ولی جناب یاتوم درست میگن.
کشتن این آدم یعنی نابودی تلاوی با موشکای سپاه.
جنرال بعید میدونم شما در جریان پدافند ضد موشکی گنبد آهنین اسرائیل نباشین.
متاسفانه شما فکر میکنید فقط با سپاه قدس و یا چند تا موشک ساده طرفین. مطمئن باشید که اگر ایران با شما بخواد وارد جنگ بشه تنها نیست. حزب الله، حماس، جبهه آزادی بخش، همین سوریه و خیلی از گروه های دیگه هم کنار ایران وارد عمل میشن. اون وقت فکر میکنید گنبد آهنی از پس چند تا حمله همزمان برمیاد؟ ها؟ با اون هزینه های گزافی که برای دفع هر موشک روی دست دولتتون میذاره.
جنرال
پس میبینید که من از خود شما بهتر میدونم که شما چقدر آسیب پذیرید و اگر حمایت دولت آمریکا نباشه خیلی زود اینها شما رو میبلن.
مطمئنن ما هم روی کمک دولت شما حساب میکنیم.
اما یادم نمیاد دولت آمریکا در مورد ترور قاسم سلیمانی با طرف اسرائیلی توافقی کرده باشه.
اما قطعا از این مسئله بدشون نمیاد. قاسم سلیمانی و دولت ایران دشمن آمریکا هم هستند، نیستن؟
جنگ با ایران هزینه های زیادی داره، ما نمیتونیم بدون برنامه ریزی قبلی ریسک کنیم. متوجه هستید یا نه؟
فرصت داره از دست میره، شما رو به مقدسات یک کاری بکنید.
در مورد ترور بی برنامه من حق و به جنرال میدم، اما واقعا یک فرصت استثنائیه، لازمه با کاخ سفید تماس بگیرید لطفا.
با این که میدونم پرزیدنت بوش مخالفت میکنه، ولی به خاطر شما تماس میگیرم. من میرم تو اون اتاق تا با کاخ سفید تماس بگیرم.
متشکرم جنرال.
ممنونم ملانیا، ممنون به خاطر خواهشت.
سرهنگ نمیخوای وارد عمل بشین؟ سوژه به اتومبیل کاملا نزدیک شده.
میدونم آرون، میدونم سوژه شناسایی شده، ولی یه مشکلی پیش اومده.
چه مشکلی قربان؟ کلیه ارتباطات به دستگاه اپراتور متصله. شاسی انفجار عمل نکرده؟
نه آرون، مسئله این نیست.
موج ارتباطاتی فرستندم کاملا فعال قربان.
نه آرون، مسئله چیز دیگه است. کسی همراه اماده؟
در مورد این قبلا صحبت شده قربان. شما می‌دونید که اماد تنها نیست و تلفات
میشه ساکت بشی آرون؟ صد نفر دیگه هم همراه اماد مقنیه بودن مهم نبود. الان کسی که همراه اماده قاسم سلیمانی فرمانده سپاه قدسه.
خب این فرصت فوق‌العاده یه قربان. مطمئن شاسی رو امتحان نکردین؟ اگه اجازه بدین من از همینجا اتومبیل رو منفجر کنم.
آرون خفه شو لطفاً، خفه شو و موقعیت رو حفظ کن. مفهومه؟
مفهومه قربان.
جنرال پس چرا نمیاد؟ ملانیا میشه بری بهش بگی زودتر بیاد؟
چرا خودتون نمیرین و با همون تحکمی که با من حرف زدین ازش نمیخواین که بیاد؟
با معذرت میخوام ملانیا، تو مثل دخترم هستی، ازت میخوام شرایط رو درک کنی.
آقایون.
خب جنرال،
متاسفانه باید دست نگه داریم.
یعنی چی؟
عرض کرده بودم خدمت آقایون، پرزیدنت بوش هم نظر من رو داشتن و گویا ایشون بیشتر از شما نگران کشور شما.
اینا هنوز دارن با هم حرف میزنن و خوشو بش میکنن جنرال، ما باید چی کار کنیم؟
باید منتظر بشیم که از هم جدا بشن.
و اگر جدا نشدن؟
از ترور اماد مقنیه صرف نظر میکنیم
جنرال.
چاره ای نیست، هرچند امیدوارم از هم جدا بشن.
هم دیگر رو بغل کردن، فکر میکنم میخوان خداحافظی کنن.
چیزی نمونده. ما آماده انفجاری مارون، همه چیزو کنترل کن.
همه چیز تحت کنترل قربان.
ها جدا شدن.
سرهنگ آماده باش.
من آماده هم.
سب کن سلیمانی دور شه.
الان خوبه؟
نه.
آرتور، جنرال آرتور مکنیل، لطفاً
اجازه بده چند قدم از اتومبیل دور شه. به فرمان من سرهنگ.
بله قربان.
سه دو یک. حالا سرهنگ.
شنوندگان گرامی، این قسمت از نمایش رو شنیدید. لطفاً با قسمت‌های بعدی نمایش همراه ما باشید.
اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران،
شبکه رادیویی اقتصاد.
تحقیقاتی برای واکسن داره انجام میگیره. حالا در دنیا تبلیغ میکنن که واکسن تا فلان مدت، تا یک سال، تا شش ماه، بعضی میگن تا فلان مدت امکان نداره. هیچ معلوم نیست.
پیامی از راه میرسد.
فریادی شایدی برای اتکاب خیش. فریادی برای اتکاب خیش. رمزی که حماسه میآفریند.
ما میتوانیم.
رازی که شور میبخشد.
زنده میکند خاک.
میتوان. داستانی که فروتنان خیش را میجوید. توشه برمیگیرند و رازی را تکرار میکنند.
امروز نخستین فاز انسانی واکسن ایرانی کرونا قرار تستش آغاز بشه.
ما میتوان.
پیامی که دیگر استوار است به قایت خیش.
مرد این میدان من هستیم برای شما.
ما میتوان.
رادیو 24 ساعته اقتصاد، پژواک اندیشه های تأثیرگذار بر اقتصاد ایران و جهان.
با نام یاد خدا آغاز میکنم قرار آدینه دیگر رو و سلام به تک تک شما همدلان و همنفسان برنامه قرار. امام جعفر صادق علیه السلام فرمودن بهترین فریضه ها اینه که خداوند رو بشناسیم و اقرار کنیم به بندگیش، فرستادش رو بشناسیم و گواهی بدیم به پیغمبریش، و بشناسیم امامی که ما به او اقتدا میکنیم. شاید یکی از ابتدایی ترین حقوق ما در مواجهه با امام عصرمون این باشه که حضرت رو باید بشناسیم. انشاءالله که این اتفاق در زندگی معنوی همه ما رقم بخوره و بیشتر نسبت به حضرتش آگاهی پیدا کنیم. قرار امروز تحفه خدمت شما خوبان. امیدوارم که تا به این لحظه اوقات خوب و خوشی رو سپری کرده باشین و لبخند روی لبهاتون جاری باشه. امروز هم حجت الاسلام و المسلمین ملایی در استودیو قرار حاضر هستن تا با هم گفتگو کنیم در خصوص سبک زندگی مهدوی. حاج آقا سلام علیکم، خیلی خوش آمدین به قرار.
سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم.
سلامت باشید، مثل همیشه پر انرژی. ما هم سوالاتمون رو خدمتتون عرض می‌کنیم، ان شاءالله پاسخ‌های کافی و جامع از جانب شما بشنویم. حاجی طی دو تا برنامه گذشته‌ای که صحبت کردیم در خصوص سبک زندگی مهدوی و شما توضیحاتی رو ارائه کردیم برای مخاطبین عزیز، آخرین برنامه اشاره داشتیم به تفاوت سبک زندگی اسلامی و مهدوی. نکاتی رو بهش اشاره کردین، اما این ورور ما می‌شنویم که سبک زندگی فاطمی، سبک زندگی علوی، سبک زندگی حسینی، پس اینا چیه؟ جریان از چه قراره؟ چه تفاوتی بین اینا وجوده؟ یعنی نه کلهم نورون واحد؟
بله، سوال خوبیه که در ادامه اون بحث ها گاهی اوقات میپرسن بزرگواران که آیا این ها هم بس تفاوت هایی داره یا نداره. خب تو بحث تفاوت سبک زندگی اسلامی مهدوی من به تفاوت مهم اشاره کردم. مهمترین تفاوت بحث همون امام محوری و ولایت محوری معصومین بوده که خب اصلا سبک زندگی مهدوی شیعی دوازده امامی رو ماهیتاً نسبت به مکاتب دیگه متفاوت میکنه، گرچه مبناً مبنای سبک زندگی اسلامی اصیل رو ما ادعا میکنیم که همین باید باشه و با این چارچوب باید تعریف کنیم. اما به فرمایش شما گاه اوقات مثلا در خصوص ایام محرم سبک زندگی حسینی مثلا مطرح میشه، در ایام متعلق به حضرت زهرا فاطمی و همینطور علوی، آیا بین اینها هم تفاوت‌هایی هست یا نه با سبک زندگی مهدوی؟ خب شنیده میشه گاه اوقات میگن که نه اینها در واقع اینا که دیگه همه یکی هم دیگه، کلهم نورون واحد هستن، مثل همون بیانی که در بحث سبک زندگی اسلامی میشد که اول میگفتن که نه دیگه یکی هم، بعد که مسئله واضح شد گفتن نه دیگه حالا اینجوری که متفاوته. ببینید توی جریان هایی که تو این اصطلاح گذاری ها مطرح میشه، ما محور ماهوی نسبت به سبک زندگی اسلامی که گفتم تو فرقای مختلف هست نداریم، چون اینجا در امام محوری که همه مشترک هستن، اونجا صحبت این بود که غیر از شیعه بقیه اصلا بر محور امامت معصوم با چنین قرائتی رو قبول نداشتن. خب اون بحث تفصیلی خاص خودشو میطلبه. اما در اینجا یه نکته دیگری هم هست، راز این که تفاوت این سبک‌های زندگی در چیه؟ در یک عنصریه که بنده اسمشو میذارم اقتضائات زمانی. یعنی چی؟ یعنی ماهیتاً همه بر محور ولایت معصوم هستن، اما ما یه نکته رو نباید فراموش کنیم که دین به اون تأکید داشته. چرا در روایات ما علاوه بر این که تأکید میکنن بر اعتقاد بر دوازده امام، تأکید بر امام حی ویژگی خاص خودشو داره؟ چرا در روایت معصوم هست که مؤمن کسی است که به خدا و رسولش ول ائمه کلهم، به همه ائمه ایمان داشته باشه و امام زمانه. چه خصوصیتی داره این زمان بودن؟ چه ویژگی داره که ما باید در نظر بگیریم؟ ما معتقد هستیم که بر مبنای اسلام اصیلی که پیامبر اعظم و اهل بیت فرمودن، در هر دوره ولی الله الاعظمی وجود داره که همه باید بر محور فرامین ایشون حرکت بکنن. پس سبک زندگی مهدوی چه فرقی با سبک زندگی حسینی دارد؟ چه فرقی با سبک زندگی علوی دارد؟ میگوییم در اصول همان است، یعنی اینکه شما پایبند به دین باید باشید، از دین باید دفاع کنید، اصول همان است. اما چطور از دین باید دفاع کنیم؟ نحوه پایبندی به دین چطور است؟ ما در تمام اصول تابع همه ائمه هستیم، کلهم نور واحد، اما در مقتضیات زمانی باید بر امام زمان دوره خودت باید حرکت بکنی و امام زمان دوره ما حضرت مهدی است. سبک زندگی مهدوی در اصول از سبک زندگی علوی و فاطمی و حسینی نیست، مثل سبک زندگی اسلامی که عرض کردم. اما در متغیرات زمانی اون ما باید بر محور ولی دوران باشیم، یعنی حضرت بقیت الله، باید بر این مبنا بریم. این باعث میشه که حتی متمایز میکنه بحث ما رو. این عنصر زمان گاهی اوقات ما رو به کام یک اصطلاح تلخی میندازه به نام خشک مقدسی. ببخشید من اینجور عموم دارم صحبت میکنم. خشک مقدسی یعنی اینکه شما در اصول و فروع تمیز قائل نباشید. اصول رو صفت هستی، فروع هم به اصول وصل میکنی. بله، پس اگر ما سبک زندگی حسینی میگیم همه منتظران داشته باشن، نه در فروع. در فروع ما باید تبعیت امام خودمون داشته باشیم، اما در اصول باید مثل امام حسین باید از دینمون دفاع کنیم، اهل امر معروف و نهی از منکر باید باشیم، شجاع باید باشیم، از کمی تعدادمون نباید بترسیم، در مسائل زندگیمون نباید تجمل گرا باشه. ببین این اصول کلی زندگی رو همه مهدویون باید رعایت بکنن، اما در فروع و در متغیرات زمان ما باید شرایط عصر غیبت رو باید بسنجیم. این نکته مهمیه. این عنصر زمانشناسی و بر محور زمان حرکت کردن و چه ممیز است بین سبک زندگی مهدوی با سبک‌های دیگر زندگی که مراد اونها هم که گفته میشه در اصوله نه در فروع. انشالله که تونسته باشم پاسخ داده باشم.
زنده باشید. درود بر شما. دست بگیرن دعاتون نزنین، چرا که گفتگوی ما هنوز ادامه داره. شما بزرگوارانی که تازه پای برنامه قرار نشستین، باید خدمتتون یادآور بشم که امروز خاصه در خصوص سبک زندگی مهدوی صحبت میکنیم با حضور کارشناس خوبمون حاج آقای ملایی. حاج آقا خدمتتون عرض بکنم که در برنامه‌های گذشته شما خیلی تاکید داشتین بر مفهوم واژه انتظار و عنوان کردین که سبک زندگی بر مبنای این موضوع باید هویت بگیره. میخوام راجع به موضوع صحبت کنیم و توضیحاتی رو از زبان شما بشنویم.
بسیار خوب. ببینید من دو تا اصطلاح رو خدمتتون عرض میکنم و ورود به بحث میکنم که الان در میان جامعه فریخته ما، کسانی که مشتاق معارف مهدوی هستن، خیلی جریان داره. یکیش بحث سبک زندگی مهدوی است که ما تکرار کردیم این اصطلاح رو. یکیش اصطلاحی است که نوینه، سبک زندگی منتظرانه. این که گاهی اوقات من حتی بندم اشاره کردم که میخوام وارد بحث انتظار بشم، از این حیث قابل توجه. ببینید وقتی ما سبک زندگی مهدوی میگیم، سبک زندگی بر محور حضرت مهدی است. در این اصطلاح عنصر زمان در اولویت نیست، بولد شده به اصطلاح نیست. شامل پیش از ظهور میشه، شامل پس از ظهور هم میشه. یعنی میتونیم بگیم یاران امام زمان که صفاتشون، رفتاراشون در پس از ظهوره، میگیم سبک زندگی مهدوی. آیا ما الان میخوایم از اون سبک زندگی مهدوی صحبت کنیم؟ میخوایم بگیم الزاماً نه، به این معنا نیست. ما بخشی از سبک زندگی مهدوی که مخصوص دوران غیبت امام زمانه، یعنی الان، از این میخوام صحبت کنیم. یعنی میخوام واقعیت های موجود رو ببینیم. ما به این نوع سبک زندگی مهدوی که ویژه عصر غیبت امام زمانه میگیم سبک زندگی منتظرانه. چرا این اصطلاح رو به کار میبریم؟ چون در روایات ما برای عصر غیبت امام زمان یک راهبرد برامون تعریف کردن. گفتن که باید منتظر باشید و رفتاراتون بر انتظار باید ساماندهی پیدا بکنه. ما عنوان رو خواستر کردیم که بازم ملموستر باشه که